کنفرانس موسوم به حمایت از مردم و دولت افغانستان که از سوی سازمان ملل متحد در دو روز گذشته در ژنو برپا شده بود، با اعلام تشکیل یک هیئت 12 نفره از سوی رئیس جمهوری و دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان پایان یافت. جناب کریم پاکزاد، دولت افغانستان هرچند تا کنون همواره طالبان رو به صلح فرا می‌خواند، اما هرگز به تشکیل هیئتی به این منظور اقدام نکرده بود و حتی شورای عالی صلح رو سازمانی مستقل تلقی می‌کرد که به دولت ارتباطی نداشت. این بار چه عوض شده که تشکیل چنین هیئتی با عضویت شمار فراوانی از وزیران و معاونین وزرا و رئیس دفتر رئیس جمهوری ممکن شده؟
اوضاعی که موجب شده که دولت افغانستان کمی بیشتر به حرکت در بیاید و خودش هم ابتکارات در زمینه آغاز احتمالی مذاکرات صلح همراه طالبان داشته باشد، عبارت از است که در این اواخر، یعنی در جریان سال جاری 2018، اشرف غنی دید که امریکا داره آهسته آهسته او را رها میکنه و مستقیما با طالبان وارد مذاکره میشه و این مذاکرات مستقیم و رسمی بین امریکا و طالبان بدون اشتراک دولت کابل، حتی گاهی بدون این که دولت کابل از این مذاکرات اطلاع بده، خود از این از یک طرف موجب قهر و خشم و از طرف دیگر موجب کنار رفتن افغانستان تضعیف از او شد و از طرف دیگر دولت افغانستان وادار به این کرد که خودش دست به ایجاد ابتکارات بزنه. یکی از ابتکارات ایجاد امین گروه است که احتمالاً فردا اگر طالبان موافقت بکنن که با دولت افغانستان مذاکره کنن، اینا با طالبان مذاکره کنن.
به این ترتیب آیا دولت در مذاکره احتمالی همونطوری که فرمودید با طالبان به حصول نتیجه امیدواره، یا هدف تنها این است که به جامعه جهانی و به خصوص به آمریکا گفته بشه که مسئولیت ادامه جنگ بر عهده دولت نیست؟
از لحاظ پرنسیپ به هیچ کسی اینو نمیگه که دولت افغانستان نباید در مذاکرات صلح همراه حریف خود طالبان عنصر اصلی نباشد و این ادوات حقوقی هم درست است. یعنی دو طرف جنگ، اگر این جنگ ماین طالبان با دولت کابل است، اینها باید با هم مذاکره کنند. ولی اوضاع افغانستان پیچیده است، یعنی که طرف اصلی جنگ طالبان در واقع حضور امریکا و حضور نظامی امریکا در افغانستان است. از این لحاظ است که طالبان در گذشته میگوستند که ما با امریکا مذاکره نخواهیم کرد تا زمانی که یک عسکر یا یک سرباز امریکایی در افغانستان باشد. ولی اونا هم سرانجام چون دیدن که از لحاظ نظامی اینها ممکن نیستن که رژیم کابل سرنگون کنن، از این لحاظ اونا هم پذیرفتن که با آمریکا مذاکره کنن، ولی هنوز هم حاضر نیستن که با دولت کابل که اینو به رسمیت نمیشناسن، قانونی نمیدانن، مذاکره کنن.
به نظر میرسه که هیچ یک از 3 شرط تعیین شده توسط دولت خوشایند طالبان نباشه: پذیرفتن قانون اساسی 2004، شراکت افغانستان با جامعه جهانی و همینطور رهبری روند صلح توسط حکومت افغانستان.
ببینین، یکی از روزنامه‌های معروف سوئیسی تریبون ژنو دیروز در راپور و مقاله‌ای که در مورد کنفرانس تشار داد، عنوانش چنین انتخاب کرده بود: یک کنفرانس فریبنده. یعنی یک کنفرانسی که در حقیقت با واقعیات نمی‌پردازه و چشم را به طرف دیگه متوجه می‌کنه. پلان صلح غنی آن طوری که اینو مطرح کرده، به این معنی که ما مذاکره میکنیم که طالبان شامل یک جامعه فراگیر و دموکرات یا مردم سالار باشه. و حتی دکتر عبدالله پا را از این هم فراتر گذاشت و در کنفرانس روی موضوع این که باید طالبان پرنسیپ های حقوق بشر در افغانستان به رسمیت بشناسه، قانون اساسی افغانستان بپذیره، حقوق مدنی شهروندان، حقوق سیاسی و مدنی شهروندان به خصوص زنان را احترام بکنه و غیره و غیره. یعنی گفته هایی که برای جامعه بین المللی و خصوصا برای اروپایی ها بسیار خوشایند است، ولی هیچ ارتباط با واقعیت ندارد. طالبان از لحاظ ایدئولوژی، از لحاظ جانبینی، از لحاظ نگاهشان به اداره افغانستان، نگاهشان به پرنسپ های اسلامی طوری که خودشان تفسیر و تعبیر میکردن هیچ تغییری در او وارد نشده. حتی در بعض موارد اینا خشنتر و افراطی‌تر شده. از این لحاظ است که این شرایطی که دولت افغانستان برای مذاکره مطرح کرده با واقعیت همگونی نداره. به چرا این کار را انجام داده؟ ببینین، مذاکرات مستقیم امریکا با طالبان روی یک اصل صورت میپذیره، نه مداخله امریکا در افغانستان و نه حالا مذاکره آنها با طالبان روی مسائلی مانند حقوق بشر و دموکراسی و ارزش‌های انسانی در افغانستان نیست. آقای خلیلزاد، نماینده خاص امریکا که با طالبان مذاکره میکنه، اعلام کرد که هدف امریکا از مذاکره با طالبان در ایست که من بعد خطر یا تهدید از جانب افغانستان متوجه امریکا نباشه. این از هستی اساسی سیاست امریکا که سیاست حاکم در افغانستان است. این نوع سیاست یک بخش از جامعه افغانستان، نیروهای سیاسی جهادی سابق، جامعه مدنی خیلی ناراضی ساخته. اونها شرط هایی را گذاشتن که در حقیقت مانع مذاکره با طالبان میشدند. از این لحاظ است که اشرف غنی یا باید به پلان امریکا میپیوست و کامل از طالبان جانبداری میکرد، یا اینکه تسلیم شرایط شود که جبهه مخالف و بخش از شخصیت های درون دولت افغانستان مانند دکتر عبدالله و کسانی که از او حمایت میکنند با او همراهی داشته باشد. من فکر میکنم که شرایطی که این موضوع برای دولت افغانستان گذاشته به معنی اینکه طالبان بیایند در افغانستان و تمام ارزش های دموکراتیک بپزند و با او خود مطابقت بتن، چون این اوضای امروز وجود نداره، هیچ نشانه وجود نداره که دولت افغانستان دارای افزارهای نظامی، سیاسی و پشتبانی مردمی است و حتی پشتبانی بین‌المللی است که بتونه طالبان وادار بکنه که به چنین ارزش‌های تن بده.
جناب پاکزاد، احزاب سیاسی گوناگون در افغانستان معتقدند که ترکیب هیئت مذاکره کننده نیز برای گفتگو با طالبان چندان مناسب نیست، زیرا اکثریت اعضای این هیئت 10 نفر از 12 نفر مقامات دولتی هستند و نمایندگان احزاب در اون دیده نمیشن.
باره، ولی 2 نفر باقی مانده هم هیچ نوع قدرت سیاسی یا جایگاه و پایگاه سیاسی ندارن. ببینید، دولت افغانستان همه میدانن که دولت است اول از نظر حقوقی و قانونی نه مشروعیت داره و نه قانونیت داره. یک نوع دولت ائتلافی است که بین نیروها امریکا ای را ایجاد کرده. خب حالا وقتی که میبینیم که یک بخش مهمی از جامعه، تمام احزاب و تشکیلات جهادی سابق، شخصیت های مستقل و بخش مهم از درون خود دولت آقای غنی، اینا مخالف نوع صلح است که امریکا با طالبان فراهم میکنن. خب اگر دولت افغانستان میخواهد که واقعا بایستی یک قدرت عرضه بکنن، بگذاریم از این که این نمیتونه بایست قدرت عرضه بکنه، مگر اینکه در عمل در صحنه این پیشرفت های نظامی بر علیه طالبان به دست بیاره. طالبانی که امروز نصف از کشور را کنترل میکنن تا حد به عقب بگردانه، تا به این ترتیب یک نوع پرستیژ و اعتبار به دست بیاره. و شرط دوم ایست که یک مذاکره واقعی سال نمیتونه در افغانستان پیش بره مگر اینکه بین طالبان و بخش جامعی از افغانستان که مخالف طالبان هستند. حکومت اشرف غنی هم حکومت است که اصلا بدون حمایت این نیروها و احزاب و گروه ها و غیره قادر نیست در افغانستان حکومت بکنه. از این لحاظ است که تعیین یک هیئت کاملا اداری، اشخاصی که کاملا وفادار به شخص رئیس جمهور است، نه به دولت، نه به حکومت وحدت ملی، این خودش به معنی عزیز که آقای اشرف غنی به طور کامل وظایف و رسالتی که امروز با برسر داره یا نفهمیده یا نمیخواد از سیاست یک نوع تبعیضی که بخشی از مردم افغانستان به او را متهم میکنند از او دور شود. از این حال است که من فکر نمی کنم که بس زودی مذاکرات صلح مستقیما بین طالبان و حکومت افغانستان، به خصوص با چنین ترکیب هیئتی که اصلا نمایندگی از مردم افغانستان نمیکنه، صورت بپذیره.
و یک پرسش آخر جناب پاکزاد، همچنان که فرمودین و چنان که از گفته های بسیاری سیاستمدان افغانستان برمیاد طالبان حاضر به گفتگو نخواهند شد. اما اگر چنین گفتگویی را بپذیرند به نظر شما انگیزه اونها چه خواهد بود؟
ببینید من متعقیدم که سرانجام طالبان میپذیرند، ولی مهم ایست که اینا با چی توافقات با امریکا میرسند. مهم در ایست که سیاست کلان امریکا حالا در افغانستان نه دفاع از دولت کمونیست، نه دفاع از دموکراسی و حقوق بشر است. سیاست کلان امریکا در افغانستان ایست که یک افغانستانی که در او امنیت و ثبات به وجود بیاید تحت هر رژیمی که باشه، یعنی به این معنی که طالبان فردا در قدرت که به از لحاظ حقوق بشر و از لحاظ ایدئولوژی و از لحاظ حقوق زنان و غیره بدتر از رژیم وهابی عربستان سعودی که نمیشه. آقای خلیزاد با صراحت امروز بیان کرد که هدف ما عبارت از این است که تهدید از جانب افغانستان علیه امریکا نباشه، و آنچه را که اون نمیخواه بیان کنه او عبارت از ایست که این رژیم هر رژیم که باشه با منافع امریکا در منطقه سازگاری داشته باشه. وقتی که امریکا با طالبان به این موافقت نامه میرسند، در اون صورت طالبان با قدرت میتونن با حکومت افغانستان مذاکره کنن. یعنی چی؟ یعنی طالبان در صحنه امروز قدرت دارن، نصف افغانستان اینا کنترل میکنن، هر جا که بخواین حمله نظامی میکنن. ولی از لحاظ سیاسی اگر اینا توافق امریکا را با خود داشته باشند، دولت افغانستان دیگر تکیه با اروپا و ژاپن و سازمان ملل قادر نخواهد بود یک نوع معادل دیگری در افغانستان ایجاد.
جناب کریم پاکزاد بسیار سپاسگزارم.